از مسیرهای خاصی وارد بشن و در نقاط خیلی خاصی عملیات انجام بدن.
و گفته شده که ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هم به این منطقه عملیاتی داره نزدیک میشه. حضور این ناو هواپیمابر در منطقه به نظر شما بیشتر یک بخشی از آمادگی برای اقدام سریع هستش یا فقط ابزار فشار بازدارندگی خواهد بود؟
خب اصولا حضور یک ناو هواپیمابر با تمام امکانات جنگی خودش یک ابزار بازدارنده بسیار موثر میتونه باشه، ولی در این مورد به نظر میرسه که ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن برای پشتیبانی از عملیاتی که رئیس جمهور آمریکا در نظر داره انجام بده یا به زودی در موردش تصمیم بگیره به منطقه اعزام شده. و ناوگروه ابراهام لینکلن یکی از بهترین و با تجربه ترین ناوگروه های هواپیمابر در نیروی دریایی آمریکا هست و سابقه تا 290 روز اگر اشتباه نکنم ماموریت مداوم رو داشته. سال گذشته در دریای سرخ سابقه عملیاتی داشته در مقابله با حوثی ها و موشک های حوثی ها و یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکا هست که به یک اسکادرون جنگنده F-35C که نوع دریایی F-35 هست مجهز هستش که اینا F-35 رو به خاطر اینکه پنهانکار راداری هستن یا استلت بسیار در نفوذ به شبکه پردافند در ایران موثر هستن و میتونن برای نابود کردن سیستم های پدافندی برای راداری در شروع هر گونه عملیات نظامی بسیار نقش مهمی ایفا بکنه.
و آقای ندیمی، ما با مجموعه ای از اطلاعات در حال حاضر مواجه هستیم. از این رزمایش هوایی اگر بخوایم شروع بکنیم، خطوط هوایی روزهاست که اعلام کردن که پروازهاشون رو به منطقه محدود کردن یا فقط در طول روز انجام میدن، و از آن سو کتایب حزب الله اعلام کرده که با تمام توان خودش از ایران حمایت خواهد کرد و حوثی ها هم گفتن که ممکن است که حملات خودشون رو دو مرتبه در دریای سرخ از سر بگیرن. مجموعه این عوامل و اتفاقاتی که داره میفته، به نظر شما چقدر باید احتمال حمله آمریکا به ایران رو نزدیک بدونیم؟
احتمالش خیلی زیاد هست با توجه به تمام نکاتی که فرمودین، با توجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان هست، اعزام نیروهای عملیاتی، سیستم‌های پدافند هوایی به ویژه در این روزهای اخیر به شدت به پایگاه‌های آمریکا در منطقه داره میرسه و هواپیمای جنگنده در اردن مستقر شدن، هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های آمریکا در منطقه مستقر شدن و اینا همه میتونه نشونه های این باشه که استقرار نیروهای آمریکایی در اون حدی که مورد نظر هست داره به مراحل پایانی خودش میرسه. ناوگروه ابراهام لینکلن که رسیده به منطقه، البته یک جنبه های به نسبت کم هستش که من فکر میکنم برای یک عملیات خیلی گسترده لازم است که وجود داشته باشه، از جمله ناوگروه دوم هواپیمابر هست، از جمله یک نیروی آبی خاکی تفنگزنان دریایی هست که جاشون خالیه. ولی احتمال میشه داد که با توجه به سناریوهایی که در نظر داره سنتکام و پنتاگون، این نیروهایی که اعزام شده کفایت میکنه. و با توجه به تمام اینها، تحرکاتی که بین اسرائیل و آمریکا در جریان و آماده سازی هایی که در سطح فرماندهی بین هماهنگی هایی که بین آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه داره انجام میگیره، احتمالاً مقامات حکومت اسرائیل فرمانده نظامی بسیار نگران هستند و سطح آماده باش رو بالا بردن و به نیروهای نیابتیشون هم فشار بردن که اونها هم به نوعی با این نوع اظهار نظرها بازدارندگی ایران سعی بکنن اضافه بکنن. ولی من شک دارم که این نیروها درگیر یک عملیات پیشگیرانه یا پیشدستانه یا به نوعی ایزایی از طرف ایران یا به نیابت از ایران بشه.
آیا میشه امکاناتی رو که در حال حاضر آمریکا به منطقه آورده با آنچه که در طول دوران جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل به ایران اتفاق افتاد مقایسه کنیم و ارزیابی داشته باشیم از شدت حمله احتمالی که ممکن علیه ایران صورت بگیره؟
خب ببینید، در هم مقایسه از نظر تعداد میشه انجام داد. تعداد ناوشکن های موشک انداز آمریکایی با توان و استعداد پدافند ضد موشکی تقریبا حدود کمی بیش از نصف ناوشکن های زمان جنگ 12 روزه بوده. تعداد ناوگروه هواپیمابر هم همینطور، اون زمان دو ناوگروه هواپیمابر حضور داشت، یک ناوگروه آبی خاکی تفنگزنان دریایی هم حضور داشت. شاید امکانات بیشتری در منطقه وجود داشت. با توجه به اینکه آمریکا اون زمان یک نقش پشتیبانی رو برای اسرائیل بازی میکرد، اینجا قرار هستش که آمریکا نقش اصلی رو ایفا بکنه و حمله کننده اصلی باشه اگر این تصمیم رئیس جمهور آمریکا بگیره. و با توجه به این، من فکر میکنم که در نظر رئیس جمهور آمریکا یک عملیات خیلی متمرکز و سطح متوسط ولی با یه هدفهای مشخص و برای مدت مشخصی باشه، به یک عملیات گسترده نامحدود یا زمان بازه چند هفته ای تا چند ماهه به احتیاج به نیروهای بسیار بیشتری در منطقه داره که به نظر میرسه فعلا در برنامه پنتاگون نیستش.
آقای ندیمی، با توجه به اینکه اینطور که شما اشاره کردید آمریکا با توان کمتری این بار در منطقه حضور داره، شما توان جمهوری اسلامی برای مقابله با این تجهیزات رو در صورت در گرفتن یک جنگ چطور میبینید؟
خب ببینید، از نظر تئوریکس این توان وجود داره. به هر حال نیروی دریای سپاه تعداد زیادی موشک‌های کروز داره، موشک‌های ضد کشتی داره که اگر همچنان آمریکا تعدادی از ناوگان خودش رو در داخل تنگه هرمز و خلیج فارس نگه داره، مثل سه ناو مینجم‌کن و دو ناو موشک انداز، طبیعتاً میتونه برای اونها تهدید باشه. این موشک‌های کروز میتونه علیه تأسیسات بندری ناوگان پنجم در بحرین تهدید باشن. موشک‌های بالستیک داره که میتونه به پایگاه آمریکا شلیک بکنه و برای مقابله با اونها یک اقدام گسترده نیاز هستش که آمریکا متمرکز بکنه برای مقابله با این پایگاه‌های موشکی، آتشبارهای موشکی ساحل به دریا، تونل‌هایی که متعدد وجود داره در جزیره ها. همینطور باید دید که اراده حکومت اسلامی در هم بچه خواهد بود. اگر ببینن که این حمله آمریکا قرار باشه این حمله محدودی نمادین باشه، شاید اونا تصمیم بگیرن که با یک واکنش نمادین قضیه رو به پایان برسونن. ولی اگر کارسل جدیتر باشه و آمریکا واقعا به سمت دیکپسیشن پیش بره، زدن فرهان حکومت، در اون صورت احتمال وجود داره که برای دست کم مدتی انتظار واکنش جدیتری و از طرف سپاه پاسداران داشت که طبیعتا آمریکا هم راه مقابله با اونو داره. ولی برای دست کم چند روز یا چند هفته من انتظار درگیری شدید رو دارم. برمتن
ارزیابی فرزین ندیمی را در واشنگتن میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
بستگان مصطفی خرسندیان به رادیو فردا گفتند که او 18 دی ماه نزدیک ساختمان نیروی انتظامی رودبار در استان گیلان با شلیک مستقیم ماموران سپاه جان باخته و خانوادهش او را بدون شستشو و با لباسهای خودش به خاک می سپارند. فرشته قاضی از رادیو فردا با سینا میرزایی در سوئد از بستگان مصطفی خرسندیان گفتگو کرده است.
بله، اونطوری که به حال ما تو ارتباط کمی که با خانواده ها و اقوام داشتیم، این مدت توی شهرستان رودبار نزدیک ساختمان نیروی انتظامی توسط مامورای سپاه بهشون شلیک شده و تیر به سینه‌شون خورده و همونجا در جا فوت کردنشون.
چه روزی بوده؟
شب 18 دی بوده که این اتفاق افتاد.
پنجشنبه 18 دی.
بله.
ممکنه به ما بگید بعد چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری خانواده خبردار شدن؟ پیکر ایشون رو تحت چه شرایطی تحویل گرفتن؟
شبی که کشته شد ظاهرا کاپشن قرمز تنش بوده. خب خیلی گفته بودن اگر یه کاپشن مشکی داشت اونو نمیدیدن و نمیزدنش، به خاطر کاپشن قرمزش خیلی تو دید بوده و تیر خورده. و خانواده‌اش چند روز ازش بیخبر بودن. پدرش خیلی پیگیری میکنه توی شهرستان رودبار، با 1000 تا امضا و 1000 تا خواهش و تمنا متوجه میشن که این بچه توی بیمارستان رودبار جسدش، و به بیمارستان شهرستان رودبار مراجعه میکنن و سوپروایزر اونجا میگه که نمیتونیم ما جسد رو تحویل بدیم، همچین اجازه ای نداریم. و اینا میرن سراغ مراتب قضایی بالاتر ظاهرن و اونجا به هیچ جایی نمیرسن و نمیتونن جسد مصطفی رو بگیرن. و حالا بین خانواده ها یه سری حرفا میفته که خانواده های کشته شده که میخوان جسد این بچه ها رو از رودبار منتقل کنن به باقی رضوان رشت و خب اینا خیلی نگران میشن، توی پزشکی قانونی در سردخونه رو میشکنن وقتی دنبال جسد بودن و مصطفی رو میندازن توی ماشین سمند و میبرن خونه و بدون شست و شو خیلی غریبانه با همون لباسهای خودش میبرن مصطفی رو دفن میکنن توی قبرستون محله تکلیم توی شهرستان رودبار.
میدونید الان خانواده در چه شرایطی هستن؟
چیزی که من شنیدم امروز این که مادرش، نکته با ارزشی که بود این که مادرش خیلی قوی و محکم از هیچ کس کمک نخواسته، اجازه نداده کسی بیفته دنبال کارهای مصطفی، گفته نمیخوام واسه کسی مشکلی پیش بیاد و حق ندارین گریه کنین سر مزارش، هیچ کس حق نداره اشک بریزه و خیلی محکم و مثل یه شیر خودش تمام کارهای مصطفی رو انجام داده تا لحظه ای که مصطفی دفن بشه. همونطور که گفتم خیلی غریبانه بدون شستشو، بدون کفن، بدون هیچی با لباسهای خودش این بچه رو دفن کردن.
ممکنه در مورد خود آقای خرسندیان به ما بگید؟
مصطفی متولد 1379 بود و درباره رویاهای مصطفی چند سالی بود که همیشه رویای آزادی تو سرش بوده، همیشه با این انگیزه توی اعتراضات شرکت میکرده که بتونه آزادی به دست بیاره. مصطفی یه میکانیک بود، توی یه میکانیکی کار میکرد روی ماشین ها و همیشه از مشکلاتش دم میزد و میگفت اگه من مشکل نمیداشتم مجبور نبودم که اینقدر تلاش کنم برای آزادی، اگه شرایطمون بهتر بود من دنبال آزادی نمیدویدم. و خانواده بسیار آروم و مهربونی بودن، ما از بچگی با هم رفت آمد کرده بودیم، روابط نزدیکی داشتیم چون که همه که توی شهرستان کوچیک به هر حال همه با هم دیگه نزدیک هستن. خانواده بسیار خوب و آروم و مهربونی بودن، خانواده ای که به هر حال حقشون این نبود که اینجوری جوان دست گلشون پر پر بشه. شهرستان رودبار توی استان گیلان هم خیلی شلوغ شده بود شب 18 و 19 و مصطفی برای اعتراض اونجا بوده که به همراه چند نفر دیگه از دوستانش اونجا بوده و یک نفر به شلیک میکنه مستقیما از مامورای سپاه بوده ظاهرا. و به هر حال شهرستان رودبار، منجیل و لوشان هم کشتای زیادی داد توی این چند روز اعتراضات که یکیشون مصطفی بوده، ایشون برای اعتراض رفته بوده. خانوادهش خیلی منتظرن که اسم پسرشون تو این شلوغی ها گم نشه، از یه جایی اعلام بشه این اسم که اینا بتونن یه مقدار به خودشون افتخار کنن، یه مقدار از این نگرانی کم بشه که خون پسرشون توی سکوت پایمال نشه. و به هر حال ما هم که خارج از ایرانیم کار زیادی از دستمون بر نمیاد جز این که بتونیم صدای این عزیزان باشیم، چه آشنا چه غریبه، همه فرزندان ایران بودن اینایی که از بین رفتن. مردم ایران زیر سایه ظلم نمیمونن، اینو تاریخ نشون داده و حکومت‌های دیکتاتوری بزرگتری بودن که به راحتی سقوط کردن، جمهوری اسلامی که عددی نیست. امیدواریم که همه بتونیم یه روزی جشن شادی رو بگیریم توی ایران و همه برگردیم به کشور خودمون.
صدای سینا میرزایی را میشنیدید در سوئد. گزارش‌های متعدد از ایران حاکی از بازداشت و تهدید و سرکوب پزشکان و کادر درمانی است که در شهرهای مختلف کشور به مجروحان اعتراضات سراسری اخیر کمک کردند. حمید فاطمی در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، پزشک فوق تخصص سرطان‌های خون در لندن که پیگیر این وقایع بوده، پرسیده است که چه اطلاعاتی از ابعاد این سرکوب‌ها و وضعیت پزشکان بازداشت شده در اختیار دارد. دکتر شهرام کردستی:
ببینید، مسئله‌ای که پیش اومده در این چند روز اخیر، خب در اول مشکلات متعددی بود، بیشتر در رابطه با بیمارانی بود که بیمارستان می‌رفتن، زخمیانی که در بیمارستان بودن، اینها که حالا اون بحثش جدا هست. در دو سه روز اخیر یک موج جدیدی هست از دستگیری پزشکانی که احیانا کمک کردن به درمان این بیماران یا کمک کردن به پنهان کردن هویت اونها یا اطلاعاتی که مقامات احیانا نظامی انتظامی درخواست کردن دستشون نذاشتن و اینجور مسائل. متاسفانه اینها رو دستگیر کردن و یا تهدیدهای خیلی شدیدی کردن که اگر کمک بکنن به درمان زخمی ها، چون خیلی از زخمی ها میبینید که به خاطر ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردن و در کلینیک های خصوصی یا در منزل درمان میشن. و خب مسئله این هست که اینها احیانا کمک کردن و همین قضیه باعث دستگیری یا تحقیقشون شده. موارد متعددی هست که خب تو شبکه های اجتماعی هم با نام و مشخصات هست. مورد خاصی که فرضاً من از طریق همکارا به دستم رسید، حالا به عنوان یک مورد نمونه هستش که مورد خیلی بیشتری از مثلا آقای دکتر نادلی در شمال کشور بودن که جراح هستن، که یکی از ورزشکاران قهرمان ملی کشور، خانومی که از قهرمانان شنای کشور بودن اگر اشتباه نکنم، با اصابت گلوله به قفس سینه به بیمارستان میارن و ایشون درمانش میکنه و ظاهرا درگیری پیدا میکنه با مسئولین حراست بیمارستان در این خصوص و متاسفانه دستگیر میشه. این روایتی است که من از نزدیکان مالا کسانی که با ایشون در ارتباط بودن شنیدم و متاسفانه تا اونجا که میدونم تا امروز ایشون در شهر گرگان دستگیر شدن و خبر خاصی از ایشون ندارن که در کجا هستن تا امروز که من میدونم. و پزشکان دیگه هم هستن که در شهرهای مختلف بودن، از سیرجان بوده، از تهران بوده، از شهرهای دیگه هم بوده.
آقای دکتر کردستی، طبق سوگندنامه پزشکی و کنوانسیون‌های بین‌المللی پزشک موظف بدون توجه به گرایش سیاسی یا هر گونه شرایط مجروح بهش کمک رسانی بکنه، معالجش بکنه. از نگاه شما به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، وقتی یک پزشک به خاطر وفاداری به این تعهد اخلاقی با بازداشت و خشونت روبرو میشه، چه آسیبی به زیرساخت اعتماد و سلامت عمومی در اون جامعه وارد میشه؟
ببینید، این از اصول اولیه پزشکی هست. هر پزشکی دو قضیه مهم رو در مورد بیمار داره. یکی این که وظیفه‌اش هست بدون توجه به عقاید، ثروت، طبقه اجتماعی هر چیزی که بیمار رو درمان بکنه، و دوم این که اطلاعات بیمار تمام مواردش رو محرمانه بدونه و در اختیار هیچ کس نگذاره. چیزی که بین پزشک و بیمار هست رو اسرار پزشکی اصلا ما اجازه نداریم این رو تحت هیچ شرایطی در اختیار کس دیگه بذاریم. در اغلب موارد حتی دادگاه ها هم نمیتونن این اطلاعات رو مجبور بکنن که در اختیار بذاره. بازم مثلا من در مورد بریتانیا صحبت میکنم که خودم در اینجا مشغول کار هستم. خیلی مواد بسیار خیلی خاصی هست که شما میتونید اطلاعات رو بدید. بنابراین اگر این حالت اطمینان بین پزشک و بیمار آسیب ببینه، اگر اجازه ندن که پزشکا به وظیفه خودشون که وظیفه اخلاقیشون هست، فارغ از اینکه اون فرد کی هست و چه کاری کرده هر چیزی، عمل بکنن، نهایتاً پایه‌های این اخلاق پزشکی زیر سوال میره و در دراز مدت جامعه پزشکی رو از وظیفه خودش دور میکنه و اجازه نمیده به وظیفه خودشون عمل کنه. بسیار نگران کننده.
آقای دکتر کردستی، بسیاری از پزشکان در ایران اکنون در دوراهی سختی بین حفظ امنیت خودشون و انجام وظیفه انسانی قرار گرفتن. به نظر شما آیا نهادهای پزشکی جهانی مثل پزشکان بدون مرز یا حتی سازمان جهانی بهداشت در قبال این سطح از سرکوب کادر درمان چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن اقدامات عملی و مؤثری انجام بدن؟
حالا اقدام عملی که متاسفانه دستشون اینها از داخل کشور کوتاه هست و امکان ورود به کشور رو ندارن. اگر خاطرتون باشه در چند سال پیش اگر اشتباه نکنم برای زلزله در یکی از شهرهای کشور بود که پزشکان بدون مرز میخواستن وارد ایران بشن و کمک بکنن، اجازه بهشون ندادن و اخراج شدن از کشور. و اصولا جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده که نهادهای بین‌المللی در این موارد کاری انجام بدن. اما به هر حال در حد اطلاعیه و اعلامیه و محکوم کردن، این ما از بریتیش مدیکال اسوسییشن ما یک اطلاعیه داشتیم، انجمن پزشکان بریتانیا، انجمن پزشکان ایرانی بریتانیا این از دیر محکوم کردن. و به هر حال در این حد امکانش اصلا متاسفانه اقدام عملی دیگه امکان پذیر نیست به خاطر اینکه دسترسی وجود نداره به داخل ایران. من خیلی متاسفم که همکارای ما در چنین وضعیت دشواری قرار گرفتن که بین وظیفه اخلاقی و وجدانیشون و حفظ امنیت خودشون باید انتخاب بکنن. بسیار کار سختی هست، اما به هر حال بدونن که خودشون افتخار میکنیم در این شرایط سخت کار رو که انجام میدن قابل تقدیره و ما هیچ وقت این زحمات و این رنجی رو که میکشن رو فراموش نمیکنیم و همه ما به یادشون هستیم و امیدوارم یه روز این رنج پایان پیدا کنه.
دکتر شهرام کردستی بود در لندن. هشدار بی سابقه معترضان در اعتراضات دی ماه 1404 در ایران و شیوه های خشونتبار به کار رفته در سرکوب این اعتراضات از سوی دستگاه های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تفاوت های آشکاری در برخورد با اعتراضات مردمی در 14 دهه گذشته دارد. سوران منصورنیا، پژوهشگر در دانشگاه خرونینگن هلند که برادرش برهان منصورنیا را در اعتراضات آبان 98 از دست داد، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از شباهت‌ها و تفاوت‌های شیوه سرکوب اعتراضات آبان 98 در مقایسه با اعتراضات دی ماه امسال می‌گوید. سوران منصورنیا:
ما به 6 سال قبل برگردیم. من در اون روزها در آبان خونین در خیابان‌های ایران بودم، در اعتراضات شرکت کردم همراه با برادرم برهان منصورنیا و اون زمان اینترنت قطع شد. من در کرمانشاه حضور داشتم و اگر مقایسه کنیم اعتراضات اخیر رو با اعتراضات آبان 98، میشه شباهت‌های بسیار زیادی رو پیدا کرد، از جمله قطعی اینترنت. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، با توجه به تجربه‌ای که داشتم در اعتراضات آبان 98، من منتظر خبرهای بسیار بد از ایران بودم و تصاویر اولیه که از مرکز پزشکی قانونی کهریزک بیرون اومد، من واقعا در همون دقایق اول تصویر رو باور کردم، چون تصاویر مشابهی رو با چشمان خودم در بیمارستان طالبانی در کرمانشاه دیده بودم، زمانی که برادرم در اون بیمارستان بستری بود و بعدها در سردخونه همون بیمارستان هم جنازه رو به ما تحویل دادن. جنازه ها و پلاستیک های سیاه تلمبار شده رو من با چشمای خودم دیدم و مطمئن شدم که یک جنایت هولناکی در ایران رخ داده.
آقای منصورنیا، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در توجیه این سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر داشتند، اقدامات خشونت‌آمیز برخی معترضان رو مطرح می‌کنند. برای ادعاشون هم مثلا خودروهای سوخته، ساختمان‌های سوخته رو به عنوان سند رو می‌کنند. ارزیابی شما از توجیهی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره مطرح کردن چه است؟
جمهوری اسلامی همیشه برای اینکه پاسخگو نباشه در قبال جنایت‌هاش، با سناریو سازی‌های دروغین اینچنینی در پی فریب افکار عمومی در سطح بین‌الملل بوده و متأسفانه می‌بینیم که حتی در حین این جنایت هولناکی که در ایران اتفاق افتاده، ردپای این سناریوها در میدیاها و در روزنامه‌های خارج از کشور هم دیده میشه. برای مثال من در هلند شبکه ملی هلند رو دارم نگاه می‌کنم، روایتی که دارن ارائه میدن خیلی نزدیک به روایت جمهوری اسلامی. شبکه هلند میگه که جنازه‌ها بدون دلیل در خیابان‌های ایران رها شدن. مگر میشه در یک کشور بدون دلیل جنازه ها رها بشن در خیابان ها؟ خب جمهوری اسلامی این شکاف های موجود در روابط بین الملل رو خوب میشناسه، میدونه که باید چیکار کنه و همین دلیل، همین بک‌گراند تجربه های خودش هم هست که در اولین واکنش میاد همچین تصویرهایی رو نشون میده، به خاطر اینکه میخواد مشروعیت ببخشه به سرکوب خونینی که انجام داده. در اولین واکنش به بعد از اعتراضات دی 96 همین رو انجام داد، در اولین واکنش به بعد از آبان 98 همین رو انجام داد و متاسفانه میبینیم که بین دی 96 و دی 1404 در حدود 8 سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان‌های ایران به قتل رسونده و همچنان سناریوهاش در رسانه‌های غربی داره کار میکنه و مطمئناً روشن کردن حقیقت، بررسی زوایای مختلف این سرکوب ها توسط فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین سیاسی به صورت علمی و به صورت اینوستیگیتیو یا محققانه، میتونه کارایی این سناریوها رو کمتر کنه.
آقای منصورنیا، شما عضو انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98 هستید، الان هم عضو سازمان هیوا هستید. یکی از اقداماتی که در انجمن خانواده‌های دادخواه آبان 98 انجام دادید، مستند کردن سرکوب‌های اون اعتراضات بود. در این سازمان هیوا چه اقداماتی در خصوص مستند کردن سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در دست اقدام دارید؟
بله، در سازمان هیوا ما با همکاری فارنزیک آرکیتکچر که بخشی از دانشگاه لندن هست و دانشگاه ییل روی چند پروژه کار میکنیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران هست و موضوع اصلی این پروژه ها اینه که چگونه جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی و از فضاهای شهری استفاده میکنه برای سرکوب مردم معترض. همونطوری که دیدیم در اولین واکنش به این اعتراضات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان رو احضار کرد و تصاویری تقطیع شده و ادیت شده از اعتراضات رو به اونها نشون داد که مردم در این تصاویر دستکاری شده در حین سوزوندن بانک‌ها، زیرساخت‌های شهری، شهرداری‌ها و مساجد هستند و لحظات پیش از این تصاویر رو جمهوری اسلامی به این سفیرها نشون نداد. لحظاتی که نشون میده جمهوری اسلامی از تمامی این زیرساخت‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کنه. در تصویر مشهوری که از اعتراضات اخیر بیرون اومد، مردم مسجد الرسول شهرک سعادت آباد رو در تهران به آتش کشیدن، مسجدی که در حوالی میدان کاج قرار داره. اما داستان پشت این مسجد چی بود؟ این که نیروهای سرکوبگر در این منطقه از تهران در این مسجد مستقر شدن و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در لحظه سرکوب کاربری مسجد رو تبدیل به کاربری سرکوب کرد. برای مثال تک تیراندازی که مستقر شده بود روی پشت بوم این مسجد، علی آقاجانی رو در میدان کاج به قتل رسوند. نمونه های پیشین رو هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که جمهوری اسلامی از ساختمان‌های عمومی، از ساختمان‌های ادارات مثل دخانیات، مثل مخابرات، مثل آموزش و پرورش استفاده میکنه برای سرکوب اعتراضات. در آبان 98 جمهوری اسلامی از روی ساختمان دخانیات مهران تاک و بهروز ملکی رو در مریوان به قتل رسوند. در آبان 98 جمهوری اسلامی اداره آموزش و پرورش رو در وسط شهر سنندج تبدیل کرد به مقر اصلی استقرار نیروهای سرکوبگر و خب مردم با انباشتی از تجربه وارد خیابان میشن و میدونن که این ساختمان ها امن نیستن و حمله کردن به این ساختمان ها قطعا بر اساس شواهدی بوده که خود مردم دیدن. یعنی ما میبینیم بسیاری از بانک ها به آتش کشیده شدن در حالی که ساختمان کناری اون سالم هست و این نشون میده که این ساختمان بانک، این ساختمان مخابرات و این مسجد در اون لحظه تبدیل شده به ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی.
سوران منصورنیا بود در هلند. اواخر سال 1389 اعتراضات ضد حکومتی در سوریه آغاز شد. حکومت دمشق با ترویج این روایت که تروریست‌های مسلح دست به آشوب زدند، اقدام به سرکوب خونین اعتراضات کرد. سیاستی که به آغاز جنگ داخلی در سوریه منجر شد که حدود 14 سال ادامه داد. اما نظام اسد در دوره‌ای که گمان می‌کرد به پیروزی رسیده، در عملیات برق‌آسای مخالفان مسلحش سقوط کرد. جمهوری اسلامی نیز اکنون در برخورد با اعتراض‌ها که در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی آغاز شده، روایتی مشابه ترویج کرد و می‌گوید گروه‌های مسلح تروریست دست به کشتار مردم و نیروهای امنیتی می‌زنند. از ایلیا جزائری بیشتر بشنوید.
تظاهرات اعتراضی دی ماه در شهرهای مختلف ایران، تظاهراتی که به مرور گسترده شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این بار هم روایت همیشگیش درباره اعتراض‌ها را تکرار کرد.
اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراض ها. نیروهای حکومتی هزاران نفر از معترضان را با استفاده از روش‌های مختلف از جمله شلیک توسط اسلحه جنگی کشتند. رویدادی یادآور اعتراضات سوریه، تظاهراتی اعتراضی که اسفند سال 1389 با شعارهای ضد حکومتی آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه اعتراضات کشورش را توطئه‌ای توصیف کرد که در آن کشورهای خارجی دست دارند.
ولا يخفى عليكم بان سوريا اليوم تتعرض لمؤامره كبيره.
و این مجوزی بود برای سرکوب خونین اعتراضات. در ادامه روایت سازی جمهوری اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران آماری از قربانیان اعتراضات دی ماه ارائه داد. کشته شدن 2427 نفر از شهروندان و نیروهای امنیتی، توسط کسانی که تروریست خواند از مجموع 3117 نفری که به زعم این سازمان در اعتراضات کشته شدند. همان روایتی که حکومت سابق سوریه در برخورد با اعتراضها ساخت. توجیهگر ارشد آن سیاست ولید المعلم وزیر خارجه وقت نظام اسد بود. در ایران جمهوری اسلامی محکومیت‌های بین‌المللی سرکوب خونین اعتراض‌ها را محکوم و ناشی از استانداردهای دوگانه دانست. از جمله از زبان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه:
رویکرد آمریکا در قبال موضوع حقوق بشر کاملا رویکردی مزورانه و فریبکارانه است. نیازی به گفتن من نیست، در اقصی نقاط دنیا شما شاهدش هستید.
در سوریه نیز ولید المعلم وزیر خارجه وقت محکومیت نیروهای نظامی کشورش به دلیل سرکوب خونین اعتراضها را اتهامی باطل دانست.
هم یتهمون الجیش،
ارتش را متهم میکنند، اما این اتهام باطل است چون نمیخواهند وجود گروههای مسلح تروریست را بپذیرند.
جماعت مسلحه ارهابیه.
در ایران مقامهای جمهوری اسلامی آنچه برخورد قاطع با اغتشاشگران مینامند را وظیفه خود معرفی می کنند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چند نوبت در این باره سخن گفت:
ما با اطمینان خاطر تا نفر آخر اغتشاشگران را باشون برخورد می کنیم.
در سوریه ولید المعلم وزیر خارجه وقت سخنانی مشابه تکرار می کرد:
دولت سوریه موظف است هر اقدامی که برای مقابله با این گروه های مسلح که در برخی استان ها دست به خرابکاری می زنند مناسب ببیند به اجرا درآورد.
در ایران پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض توسط نیروهای حکومتی، مهدی شریف کاظمی فرمانده نوپای یگان ویژه فراجا از به گفته او خیشتنداری نیروهای این سازمان انتظامی در برخورد با معترضان سخن گفت:
ایوانهای ویژه فراجا ما تخصصهای خاصی داریم. اول از همه کار ما جمعیت شناسیه. اول می مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم. در فراجا بازدارندگی یا همون خیشتنداری اصل الگوی کار ما.
در سوریه نیز پس از انتشار گزارش ها از کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی، حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از دستور بشار اسد به نیروهایش برای خیشتنداری سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور بشار اسد ریخته شدن یک قطره خون هم برایش دشوار است. من شاهد بودم که دستور داد حتی اگر نیروهای امنیتی، پلیس و از دیگر دستگاه‌ها کسی کشته شود، گلوله جنگی شلیک نشود. البته این به معنای وجود برخی اشتباه‌ها نیست.
در ایران جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها هوادارانش را به خیابان‌ها رهنمون کرد و تظاهرات حکومتی به راه انداخت. علی خامنه‌ای درباره این تظاهرات گفت:
در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن.
همین اتفاق در سوریه هم رقم خورده بود. حکومت هوادارانش را به خیابان‌ها برد. ولید المعلم وزیر خارجه وقت نیز در این باره اظهار نظر کرده بود:
انتم شاهدتم،
شما دیدید که چگونه مردم ما به میدان‌ها می‌روند و با دخالت خارجی مخالفت می‌کنند.
دخالت خارجی
در سوریه بشار اسد که از حمایت جمهوری اسلامی و روسیه برخوردار بود، کشورش را وارد جنگی داخلی کرد که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و کشور را منهدم کرد. نظامی که سرانجام 18 آذر سال 1403 با عملیات نظامی بر قاسای مخالفان مسلحش سقوط کرد. جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضها اکنون از یک سو با آتش خشم معترضان روبروست و از سوی دیگر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
یکی از اتفاقات کم سابقه هفته های اخیر شیوه برگزاری مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض های اخیر بود که با رقص و پای کوبی حاضران برپا شد، اتفاقی که باعث جلب توجهات زیادی شده است. بابک غفوری‌آذر گزارش می دهد.
دست زدن، کل کشیدن و رقص با چشم‌های گریان. این تصویر تازه بسیاری از مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران است. تصویری که پیشتر در برخی مناطق ایران برآمده از برخی سنت‌ها رواج داشت و حالا فراگیرتر از گذشته در جای جای ایران دیده می‌شود. خانواده‌هایی که در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر عزیزی را از دست دادند حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر شادی باشند تا غم. نمونه‌ها فراوان است. جشن تولد برای یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به نام علیرضا رحیمی در مقابل خانه‌اش در محله تهران پارس تهران، در حالی که همسایگان نیز خانواده را در این شادی غمبار همراهی می‌کنند. اینجا اعضای خانواده و دوستان سینا حقشناس، جوان 25 ساله اهل گرگان، دست جمعی در مراسم ترحیم او پایکوبی می‌کنند. کرج مراسم خاکسپاری دو نفر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با نام‌های محمد حسین جمشیدی و علی اسدی با حضور تعداد زیادی از خانواده و دوستانش تقریباً به شکل یک مهمانی جمعی برپا شد.
این دو داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
و موسیقی زنده و نوازندگی برای گرامی داشت یاد یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، صنم پوربابایی که خود نوازنده و مدرس ویولون بود و روز 18 دی ماه در لاهیجان هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت. اینجا گروهی بر مزارش می‌نوازند. یا نمونه های سنتی تر که پیشتر در سوگواری های برخی مناطق ایران دیده می شد. طبل و دهل و رقص محلی در مراسم خاکسپاری علی طاهری از کشته شدگان اعتراض کنند. این نمونه های پرتداد می تواند حاکی از شکلگیری یک روند تکرار شونده باشد. مرداد درویشپور، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم سوئد، در تحلیل این اتفاق در سوگواری ها به چند منظر مختلف اشاره می کند.
یک نوع رازدایی از فلسفه مرگ به گمان من در حال رشد در خیلی از جاها و از جمله در ایران. این شاید در یک مفهوم فراتر و وسیع‌تر باشه. یک مفهوم مشخص ترش اینه که نوعی فرهنگ مدرنیته و فرهنگ رشد ارزش‌های مدرن باعث شده که با مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی جامعه سردرگریبان بشه و خود این امر کمک میکنه که اون سوگواری‌های سنتی اساساً معنی و معنای خودش رو از دست بده. و با تعجب این که نقش مذهب در اون آیین سوگواری گسترده بوده و جامعه ایران که به شدت از مذهب فاصله گرفته، در واقع در مراسم خودش داره این پیام رو میده که شکل‌های مدرن‌تر و مدنی‌تر در واقع سوگواری به چه معناست. اما سومین و اصلی ترین به گمان من مورد آن چیزی است که ما شاهد نوعی تداوم اعتراض هستیم. این تداوم اعتراض، این نوع دهنکجی کردن به تمام ارزش‌های حکومت اسلامی، چه در مراسم خاک سپاری، چه اینکه با توجه به اینکه اینها کشته شدگان قربانیان یک جنایت مهیب هستند، مردم نمی‌خوان با سوگواری و عزا نوعی درماندگی، نوعی شکست، نوعی تسلیم و در واقع افسردگی رو به نمایش بگذارن. برعکس، به گمان من این مراسمی که به این شکل داره برگزار میشه نوعی مقاومته. مقاومت زندگیست. یعنی اگر عزیزان اونها جان باختند، با این نوع مراسم در واقع تداوم زندگی، تداوم مبارزه، تداوم مقاومت در برابر حکومتی که عزیزان اونا رو قربانی کرده رو به نمایش میذاره. بنابراین به نظر من جنبه اعتراضی و پیام ما ایستاده ایم، زنده ایم، تا در واقع در برابر شما بایستیم و کشتن عزیزان ما باعث تسلیم و سرخم کردن ما یا افسردگی ما نمیشه بسیار باراست.
ویدیوهای منتشر شده از مراسم سوگواری کشته شده های اعتراض های اخیر در موارد زیادی نمایشگر شعارهای اعتراضی حاضران علیه حکومت ایران و رهبرش هم بوده و به گفته مهرداد درویشپور نشان دهنده تداوم فضای اعتراضی حاکم بر جامعه ایران است.
جامعه به رغم اینکه در شوک به سر میبره فوراً راه حل ها و پیام های این که باز نخواهد ایستاد از مقاومت در برابر این حکومت جنایتکار رو در این به صدا رفتار به نمایش میگذاره و بسیار به گمان من گسترده تر خواهد شد این حرکت، هرچه بیشتر در میان بخش های دیگری از جامعه به عنوان یک شکل اعتراض و مقاومت در برابر حکومت و ارزش هایی.
دلایل این اتفاق هرچه باشد یک موضوع را میتوان به یقین گفت. سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراض ها حالا میتوان گفت جامعه ایران جلوه های تازه ای از مواجهه خود با واقعیت حاکم را به نمایش میگذارد.
خشونت اوریان حکومت در سرکوبگری اعتراضات در ایران آنگونه که میبینیم و میشنویم اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته است. از طرف دیگر دسترسی به اینترنت تا حدودی میسر شده و مردم به مرور با ابعاد خشونت اوریانی که بر معترضان رفته آشنا میشوند. در این باره مهرداد میردامادی با آناهیتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت را چگونه باید مدیریت کرد. آناهیتا بصیرنیا:
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم‌هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویر رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاق‌ها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حصاری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم، تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو می‌بینیم، تصاویر رو نگاه می‌کنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلاً یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیزی داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشین که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدتری روی ذهن اونا داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانان اون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم برش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسی که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا، مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدمهای کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیکه. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم، یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کارو ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد، یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید. یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه، اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه. و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اونو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکن متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم. و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
با این صحبت‌های آناهیتا بصیرنیا، روانپزشک ساکن آمریکا، به پایان این پوشش ویژه که رادیو فردا می‌رسیم. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام